و در سخن حق تعالی نظر نمایید. بحث در مورد تعویل رؤیا و تعبیر خواب بود که اون در قرآن آیاتی که تعبیر خواب و خواب درش مطرح شده و اهمیتش آمده، که حالا اون موارد قبلی مربوط به حضرت یوسف بود که عرض کردیم سه تا خواب در داستان حضرت یوسف مطرح شده، خواب خود حضرت یوسف، خواب پیامبران، خواب اون دوتا زندانی که خواب مردم عادی است که یکیشون نجات پیدا میکنه و یکیشون هلاک میشه، و خواب پادشاهان که خواب عزیز مصره، که اینا هر کدوم با هم متفاوت، خوابها که تعبیرشون هم متفاوته، لذا خواب رو فرق داره که چه کسی خواب رو دیده باشه. خب و در سخن حق تعالی نظر نمایید که از خلیلش ابراهیم علیه السلام نقل کرده است که فلما بلغ معه السعی، پس هنگامی که رسید به او در دویدن، اینجا نوشته وقتی به حد تلاش و کار رسید، نه ترجمه بلغ معه السعی، سعی یعنی دویدن، وقتی در دویدن به پای او رسید. طفل بچه تو دویدن به پای بزرگ نمیتونه برسه، اما به یه سنی که میرسه در دویدن پا به پای بزرگتر میتونه بدوه، که اون یک به اصطلاح ابتدای بلوغه. لذا میفهمه بلغ معه السعی، موقعی که در دویدن به پای او رسید، که حضرت اسماعیل رو منظوره. البته در خود قرآن اسم نیاورده از اون ذبیح، ولی از اشارات آیات متوجه میشیم که حضرت اسماعیل ذبیح. قال یا بنی، گفت ای پسرکم، انی عراف المنام انی از بهوک، من میبینم در خواب که مشغول ذبح تو هم، انی از بهوک. یه نکته‌ای که اینجا جالب توجهه و اونی که بنده دیدم خیلی از مترجمین و مفسرین قرآن این نکته رو نتونستن خوب بهش پپردازن، همین از بهوکه. چون از بهوک نگفت که ذبحتوک، من خواب دیدم که تو را ذبح کردم، گفت خواب می دیدم که مشغول ذبح تو هم. از بهو استمرار، مشغول ذبح تو هم. خب فنظر مازا ترا، پس نظر کن تو چه میبینی، یا نظر کن که رأی تو چیست. خب به بچه داره، بچه ای که بچه نیست دیگه، به بلوغ رسیده، که حالا این سعیم در دویدن به پای او میرسد، یعنی به یه بلوغی رسیده، که میگه نظر تو چیه حالا. که قال یا ابتف الما تؤمر، گفت پدر انجام بده آنچه را امر شده ای. ستجدونی انشاءالله من الصابرین، که مرا انشاءالله از صابران خواهی یافت. فلما اسلما، پس هنگامی که هر دو تسلیم شدند، یعنی هم حضرت ابراهیم هم حضرت اسماعیل تسلیم امر الهی شدند، و تلهو للجبین، با صورت او را روی زمین قرار داد، و نادیناه ایا ابراهیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، ندا کردیم او را که یا ابراهیم، به درستی که تصدیق کردی رؤیا را، چون ایشون که سر نبریده بود هنوز، ولی اونجا نگفت که من دیدم سر بریدم، گفت مشغولم، ایشون مشغول شد به سر بریدن، مشغول که شد گفت خدا، گفت همینجا بسته، تا همینجا، تا همینجا رؤیا، تا همینجا بود رؤیا، تا همینجا بود که تو به اینجا برسی، یعنی تا اون نقطه خب اینجا صبر کن، یعنی امتحان الهی گاهی وقت طرفو میاره تا لبه پرتگاه، میگه خب ما همینجا کفایت میکنه، تو همینجور که رفی خودتو بندازی پایین مثلا دیگه برگرد، شما صدقت رؤیا رو تصدیق کردی. انا کذالک نجزی المحسنین، ما اینگونه جزا میدهیم محسنین را. یعنی وقتی به حد تلاش و کار رسید، خلیل به وی گفت پسرک من در خواب دیدم که تو را ذبح میکنم، نظر تو چیست؟ عرض کرد پدر جانم هرچه مأمور شدی انجام ده، انشاءالله مرا از شکیبایان خواهی یافت. پس وقتی تسلیم شدند و بر کنار پیشانی او را خوابانید، او را ندا کردیم که ای ابراهیم به خواب خود جامعه عمل پوشاندی، ما این چنین نیکوکاران را پاداش می دهیم. حالا چرا چنین چیزی دید حضرت ابراهیم؟ در فنیقیه یا همون جایی که حضرت ابراهیم بودن، بعضی از بت پرستا و مشرکان بودن که بچه هاشونو برای بت ها قربانی میکردن، بچه هاشونو که خود آیه قرآن هم هست که قتل اولادهم رو برایشون زینت کرده بودن. خب اینا برای بت فرزند قربانی میکنن، ما برای خدای خودمون فرزند قربانی نکنیم؟ یا میتونیم این کارو کنیم؟ نکته است دیگه. لذا حضرت ابراهیم تو انجام این عمل رفت، خدا گفت خب بسته، نمیخواد انجام بدی، از چون کاریه که عبث و بیهوده است، ولی اونقدر در تو هست که این کار انجام بدی، نشون دادی که صدق در رؤیا. خب که خواب انبیا بود، اینجا باز خواب چی بود؟ خواب انبیا. و در کتاب تعبیر رؤیای کلینی آمده است، یعنی کافی اصول کافی که میخونیم کتاب تعبیر رؤیا، که مردی به نزد امام صادق علیه السلام آمده عرضه داشت، به خواب دیدم که در باغ من مویست، مو انگور، که خربوزه آورده است، میوهش ازش خربوزه بیرون آمده. تعبیرش چیه این آقا؟ حضرت فرمود زنت را پاسداری نما تا از دیگران حمل نگیرد. خب این چجوری حضرت از این خواب این تعبیر رو کرد؟ یعنی میگه تو باغ خودم دیدم از درخت انگور خربوزه آمده بیرون، حضرت فرمود مواظب باد زنت از غیر حامله نشه. چرا؟ چه ربطی داره به هم؟ مگه نخوندیم که تو قرآن نساؤکم حرث لکم، زنان شما زمین کشتزار شما هستن. پس باغ تعبیرش میشه چی؟ زن. بعد اونجا از درخت انگور که مال باغ توه، میوه چیه؟ تعبیر میوه میشه چی؟ فرزند. فرزند ثمره وجود انسانه، از درخت انگور باید انگور بیاد بیرون. وقتی که خربوزه میاد یعنی میوه یه چیز دیگه داره اونجا سبز میشه، پس تعبیرش میشه چی؟ از خدا زنت از مرد دیگه حامله میشه. مردی به خدمت آن حضرت شرفیاب شد، عرضه داشت در سفر بودم دو گوسفند نر دیدم که بر عورت زنم شاخ می زدند، وقتی این خواب را دیدم بر طلاق وی عزم کردم. یه مسافرت بودم، تو خواب دیدم که دو تا بز نر دارن شاخ میزنن به فرج همسر من، من میگه یقین کردم از این خواب همسرم خیانت کرده به من، اینجوری لذا میگه قصد کردم که برگشتم طلاقش بدم. حضرت فرمود زنت را نگه دار. چرا؟ چون تعبیرش از یه چیز دیگه است. وقتی نزدیکی رسیدنت از سفر را شنید که تو داری مراجعت میکنی، خواست موی مثلا آن مکان را بکند، با مقراض آن را درمان کرد، با قیچی خودش رو تمیز کرد. حالا خب این چه ربطی به بز داره؟ آقا جان میفرمودن، خود حضرت آقا این حدیث رو میفرمودن، میفرمودن شاخ بز مثل قیچی میمونه، مثل دو لبه قیچیه، لذا این در خواب براش قیچی متمثل شده به صورت چی؟ بز. یادتونه در مورد قوه خیال گفتیم به کوچکترین مناسبت منتقل میشه به این ور و اون ور. الان تو همین قسمت بودیم دیگه، گفتیم قوه خیال با کوچکترین مناسبت، نگاه میکنی مثلا به کتاب، یه مرتبه یاد کتاب خونه میفتی، بعد یه مرتبه کتاب خونه ملی، کتاب خونه ملی، یاد کتاب خونه ملی میفتی، بعد دیگه یه دوستی داشتم اونجا کار میکرد تو کتاب خونه ملی، میری سراغ دوستت، اون دوستم راستی ازدواج کرد، به چی شد؟ بچه دار شدن. بچه چقدر خوبه. یه میری تو کتاب و کتابخونه و بچه و دوست و با کوچیکتری تو خوابم همینه. این قیچی رو با کوچیکتری مناسبت خیالش تبدیل کرده به شاخه مثلا یک بز. پس یعنی خواب اون صورتی نیست که شما میبینید، فکر کنی همون صورتی که داری میبینی. و ضمناً اینم عرض کنم خدمتون، در کتابای تعبیر رویا میگه مثلا ابن سیرین هر 40 تا خوابی که تعریف میکردن یکیشو تعبیر میکرد. یعنی نبود هر کس برسه آقا ما دیشب آش میخوردیم، خواب دیدم آش میخوریم مثلا رفتیم خونه خالمونو، بعد تعبیر کنه بله شما پادشاه میشید. هر کسی هر خوابی دیده که تعبیر نداره که. مثلا در کتابای تعبیر رویا، چون صورت خواب یه صورتیه، اون معنایی که داره یه چیز دیگه است، گاهی وقت اصلا معناش با صورتش کلن متفاوته. مثلا میگه اگه کسی زنش باردار باشه، بعد خواب ببینه یه مرد ناشناسی داره با همسر این نزدیکی میکنه، این تعبیرش چیه؟ خیلی بده نه؟ نه اصلا بد نیست. تعبیرش اینه که بچه توش شکم زنش دختره. خب حالا چه ربطی داره آقا؟ این چون دختره بعدن بزرگ میشه ازدواج میکنه، تو اون داماد رو دیدی که الان داره در رحم مادرشی با این ازدواج میکنه، لذا اگر کسی زنش حامله باشه ببینی یه مرد غریب ناشناس با همسر اوست، یعنی بچهش دختره. کجا اصلا به کجا وصل میشه تعبیرش؟ یا یک کسی خیلی ناراحت گفت آقا خواب دیدم منو دار زدن. گفت خب باشه از قرض و مثلا قوله و اینا راحت میشه. گفت آقا یه وام داشتن قسطاش تموم شده، راحت شدیم، همین دار زدن، دار میزنن طرفو راحت میشه دیگه از این دنیا، میمیره راحت میشه از غم و غصه این دنیا. این نیست که اگه دیدی کسی مرد یا خودت مردی فکر کنی بدان که سلطان بحث از خواب و خیال و تمثل در فصل یوسفی فصوص الحکم شیخ اکبر خواسته شود. اونجا بحث از خواب و خیال و تمثل و اینها هست. و بعد از آن فصل ابراهیمی است. زیرا قرر مطالب در امور سگانه فوق در این دو فصل است، که اونجا بحث میکنه از این مطالب. چنان که هر فصلی از آن کتاب مستطاب پیرامون موضوعی دور میزند، فصوص رو میفرماد که در معرفت نفس و تطورات آن، مراتب آن و نیز امهات مسائل عرفانی و حکمت متعالیه باید به آن بسیار اعتنا شود. مثلا سلطان بحث از خلافت و وجوب آن در فصل آدمی، فصلش درسته، شما فصل دارید یا پس این کتاب ما باید درست بشه. بحث خلافت و اینکه واجبه که خداوند خلیفه باید مشخص کنه در روی زمین و در فصل آدمی بحث میشه و از عطایای الهی و منح و هبات، بخشش ها در شیسی، فصل شیسی بحث میشه و از تنزیه و تشبیه در نوحی. اینا هر کدوم یه بحث های مفصل و مبسوطی داره و از قضا و قدر و سر القدر و نبوت تشریعی و انبائی در فصل عزیری و از قلب در شعیبی و از دعا و اجابت در الیاسی و از ذکر و ادب در یونسی و از رب و مربوب و رضا و مرضی و امر تکوینی و تکلیفی و خلود و اقسام بهشت و جهنم و احوال نفوس در برازخ و بالاتر از آن در اسماعیلی و عمده مباحث اسفار از این مسائل ناظر به مطالب همین فصل است، فصل اسماعیلی یعنی. و سلطان بحث در رحمت انسانی چی؟ امتنانی. کتاب شما درسته؟ امتنانی و رحیمی در فصل سلیمانی است و بر همین منوال فصوص باقیه اند که هر کدامش محور یک بحث مهم در معارفه. و اما روایات، مثل روایاتی که سهروردی در عوارف، عوارف المعارف نقل کرده است. این سهروردی غیر از شیخ اشراقه ها، این سهروردی اینم از عرفاست، عوارف المعارفش معروفه، جز کتاب های عرفانیه که رسول خدا فرمود اذا نام العبد و هو على الطهاره اورج به روحهی الال عرش فکاند رؤیاه صادقه و الم تنم على الطهاره قصرت روحه عن البلوغ فتكون المنامات از قاس و احلام لا تصدق. یعنی وقتی بنده بر حالت طهارت بخوابد، یعنی جنوب نباشه، یعنی اینکه وضو داشته باشه. طهارت، یکی از معنی طهارت چیه؟ وضوئه. با وضو بخوابه، پاک باشه، با وضو بخوابه، روحش را به عرش عروج دهند، پس رؤیایش راست است، اون چی که میبینه درسته. و اگر بر طهارت نخوابید روحش از رسیدن به آن قاصر است که به عرش برسه، بنابراین خوابهای وی از قاس احلام میشود که راست در نمیآید. که حالا اینجا بحث طهارت خودش یه بحث مبسوطی داره که ما طهارت از طهارت لباس شروع میشه تا طهارت مثلا در مقابل جنابت، طهارت به معنای یعنی غسل کردن، طهارت به معنای وضو گرفتن، بعد طهارت قلب از تعلقات مثلا غیر مرضی، طهارت اخلاق، طهارت زبان، دروغ نگه، غیبت نکنه، چشم طهارت داشته باشه. وقتی که اینا درست باشه، اون خوابی که طرف میبینه، ولی عرض کردیم کسی که دروغ بگه دروغ میبینه، کسی که عادت کرده به دروغ گفتن خیالش دروغ تحویلش میده، لذا خواب میبینه اصلا حقیقتی درش نیست. مجلس 29 عمالی صدوق، به اسنادش از حسن ابن محبوب از محمد ابن قاسم فوقلی. بله؟ نوقلیه؟ شاید نوفلی نیست اصلا؟ نوقلیه؟ تو متن عربی چی نه؟ کتاب عربی دستش نیست کسی؟ گفت قلت لابی عبدالله صادق علیه السلام، میگه به امام صادق عرض کردم المؤمنو یرال رؤیا فتکون کما رآها. میگه مؤمن گاهی وقت خوابی میبینه و همون جوری که دیده اتفاق میفته. خب یه نوع خوابم داریم عزیزان که تعبیر نمیخواد، همون جوری که دیده پیش میاد. اینم یه نوعی از رؤیاست البته ها، یعنی شما خواب میبینید مثلا یه دوست آمد یه مطلبی رو به شما گفت، بعد فردا همون اتفاق میفته، این دیگه تعبیر و اینا نیست توش. و ربما را رؤیا فلا یکون شیئا، بعد گاهی وقتم رؤیایی رو میبینه ولی هیچ اتفاقی، هیچ چیزی توش نیست، اون چیزی که دیده. فقال ان المؤمن اذا نامه خرجت من روحه حرکت ممدودتون ساعدتون الى السما. فرمود مؤمن هنگامی که میخوابد خارج میشود، از روح او حرکتی کشیده شده ساعد به سوی آسمان، یک خط ممتدی کشیده میشه به سوی آسمان. فکل ما رآه روح المؤمن فی ملکوت السماء فی موضع تقدیر و تدبیر فهو الحق. پس آنچه را که روح مؤمن در ملکوت آسمان میبیند در موضع تقدیر و تدبیر، پس آن حق است. و کل ما رآه فی الارض، و آنچرا که در زمین میبیند فهو از قاس و احلام، از قاس و احلامه. خوابای زقس یعنی دسته گیاه رو میگن چی؟ یه دسته گیاه همینجوری بندازی بکنی میگن زقس. بعد از قاس جمعشه، زقس ها و دسته دسته ها رو بکنی رو همدیگه انبار کنی، بعد احلام، خوابهای متکسر بدون حقیقت رو میگن چی؟ از قاس و احلام. فرمود اون چه در آسمان میبینه حقه، اون چه در زمین میبینه مربوط به قوه خیالشه که چیزهایی که تو روز دیده و اینا رو سرمبندی میکنه، تلویزیون نگاه کرده مثلا یه چیزی دیده، بعد تو خیابون رفته یه چیز دیگه دیده، گاهی وقت اینا با همدیگه عجین میشه و یه مثلا خواب، اینا همه از قاس و احلام میشه. فقلت له و تسعد روح المؤمن الى السماء، گفتم به ایشان که آقا روح مؤمن صعود میکنه به آسمان. قال قلت حتی لا یبقى منه شیء فی بدنه. قال نعم، هاجا نعم نداریم، گفتم باید نوفلی درسته ها، گفتم نوفلی چون نوغلی نداریم. قال نعم، گفتم که تسعد روح المؤمن الى السماء، صعود میکنه روح مؤمن به آسمان میره؟ قال نعم، فرمود بله. قلت حتی لا یبقا منه شیء فی بدنه، گفتم تا جایی که هیچ دیگه از روح در بدنش باقی نمیمانه. فقال لا، فرمود نه اینجوری نیست. لو خرجت کلها حتی لا یبقا منه شیء اذن لمات، فرمود اگر به تمام خارج بشود جوری که چیزی باقی نماند، که در این صورت مرده است، میمیره. قلت فکیف یخرج، گفتم پس چگونه خارج میشود؟ چجوری خارج میشه که تو بدنش هم هست؟ اینجوری یعنی میپرسه. پس چجوری خارج میشه که تو بدنش هم هست یعنی؟ فقال، حضرت تمثیل میفرماد، اما تر شمس فی السما فی موضعها و ضوءها و شعاعها فی الارض، آیا خورشید را در آسمان نمیبینی که در جای خود است و ضوء و شعاع آن در روی زمین است؟ خورشید وسط آسمانه ولی نورش تابیده رو زمین رو روشن کرده. و کذالک روح اصلها فی البدن و حرکتها ممدوده، اصلش در بدن و حرکت آن کشیده شده است تا به عرش. خب یعنی به امام صادق عرضه داشتم مؤمن خواب میبیند و واقع نیز همان گونه است، یا همان گونه واقع میشود، و گاه خواب میبیند ولی مطابق نیست. فرمود وقتی مؤمن خوابید از روح وی حرکتی کشیده به آسمان بلند میشود. هرچه روح مؤمن در ملکوت اشیا در جایگاه تقدیر و تدبیر دید حق است، و هرچی که در زمین دید از قاس احلام است. به او عرضه داشتم آیا روح مؤمن به آسمان صعود می کند؟ فرمود بله. پرسیدم این صعود آیا به گونه ایست که به کلی روح از بدن خارج شود تا هیچ در آن نماند؟ فرمود خیر، اگر همه روحش از بدن خارج شود تا هیچ در آن نماند پس وی می میرد. پرسیدم پس چگونه روح مؤمن به آسمان خارج می شود؟ فرمود آیا خورشید را در جای خود در آسمان نمی بینی که نور و شعاعش در زمین است؟ روح مؤمن نیز این چنین می باشد، اصل آن در بدن و حرکت وی کشیده به آسمان است. خب گویم امام علیه السلام در این بیان ناظر به قول خدای سبحانه است که الله یتوفى الانفس حین موتها، یعنی خداوند توفی میکند نفوس را، انفس را، هنگام مردنش. خداوند والتی لم تمت فی منامها، و آن که نمیرد در خوابش، فیمس کلتی قضا علیه الموت و یرسل الاخرى الى اجل مسمى. ولتی لم تموت، یعنی و آن که نمیرد، فی منامها فیمس کلتی قضا علیه الموت، پس در خوابش پس نگه می دارد خداوند آن کسی که قضا شده است بر او مرگ، مرگ بر او رقم خورده، پس روح در نزد خداست که خدا نگرش می داره. دقت فرمود چی فرمود؟ اون که آقا جان فرمود ناظر به این قول خداونده، به کجای این قول ناظره؟ فرمود فیمس کلتی قضا علیه الموت، خدا نگه می‌دارد آن کسی که تقدیر شده برای اون مرگ در خواب، اون کسی در خوابه. و یرسل الاخرى و بقیه رو میفرسته. به کجا میفرسته؟ سوی بدن. الا اجل مسمى، تا اجل مسمى. یعنی هر بار که ما میخوابیم میمیریم، میمیریم یعنی در نزد خدا حاضر میشیم تا دوباره برگردیم به بدن. هر بار میریم اونور دوباره برمیگردیم. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. پس آقا وقتی انسان بخواد نزد خدا بره باید با وضو باشه، با طهارت باشه، سعی کنه رو به قبله باشه. بعضی گفتن دو رکعت نماز بخونه، با ذکر بخوابه. تبصره این دو حدیث شریف بر تجرد نفس ناطق دلالت دارند. در آنها اندیشه کن، به خواست خدای تعالی می فهمی. احادیثی که فرمودن از ادله‌ای که بر جوهر مفارق بودن نفس ناطق اقامه کردن این است که از ادله‌ای که ما دلایل زیادی رو آوردیم که نفس مجرد از ماده است، آقا جا میگه حالی یکی از دلایل اینه که مربوط به این قضیه است. انسان مغیبات صادقه ای در رؤیا میبیند که غالبا در بیداری مثل آن ممکن نمیشود. و این خوابم مربوط به مسلمان نداره ها، مسلمان و اینا نداره، مسیحی باشه، یهودی باشه، هر کی باشه خواب میبینه و خواب صادقه هم میبینن، اونا هم خواب صادقه میبینن. مثلا وقتی پادشاه مصر خواب دید، معبران مصری چی گفتن؟ گفتن این از قاس و احلامه و ما نحنو به تعویل الاحلام به عالمین. ما از قاس و احلام رو نمیتونیم تعبیر کنیم. یعنی اونا خوابگزار بودن، خواب میفهمیدن. حالا اونجا عاجز شدن از اون تعبیر خواب، ولی اونا میدونستن تعبیر خواب چیه. خوابها دو دسته است، یه عدش از قاس و احلامه، یه عدش درسته. خب انسان در خواب چیزایی میبینه و درسته، از غیبم هست. از غیب یعنی به حسب ظاهر اطلاع نداره، بعد میره سراغش میبینه بله درسته، همین مطلبی که گفته شده همین جوری بوده. یه موقع توی یه کاری بعضی اینجوری سفارش میکنن، توی یک مسئله مثلا حالا علمی یا بعضی مسائل پیچیده که راهی به ذهنتون نمیرسه، وقتی میخواید بخوابید حالا با طهارت و ذکر و اینا به اون مسئله فکر کنید بخوابید. خیلی گاه اوقات پیش میاد که راه حل مسئله تو خواب مکشوف میشه برای انسان، چون فرمود که حالا میخونیم یکی از اجزای نبوت خود خواب رویا. پس فصل دوم رساله معرفت نفس ناطقه و احوال آن که منسوب به شیخ رئیس ابو علی ابن سیناست، در این است که جوهری که انسان است، یعنی حقیقت انسان، در حقیقت بعد از مرگ از بین نمی رود و بعد از دوری از بدن از هم پاشیده نمی شود. برعکس بدن که میپاچه از هم، میگه اون جوهری که حقیقت توه، تو هستی، اون از بین نمیره. زیرا جوهر نفس اقوا از جوهر بدن است، قوی تر از جوهر بدنه. زیرا نفس محرک بدن و مدبر و متصرف در آن است. اصلا نفسی که بدن رو حرکت میده، و بدن تابع وی می باشد و نیز چون نفس از مقوله جوهر است و مقارنت وی با بدن از مقوله مضاف است، اضافه شده. اضافه مثل این که میگیم چی؟ این باق از آن این شخص است. این میشه چی؟ اضافه. این باق این است. و اضافه از اف اعراض میباشد. تو اعراض، اعراض چند تا بود؟ چند تا اعراض داشتیم؟ بلند بگید. نه تا. نه تا مقوله اعراضی داشتیم. میگه ضعیفترینشون چی؟ اون اضافه است. بنابراین مفارقت نفس از بدن به وجود آن لطمه ای نمیزند. به وجود نفس، یعنی نفسش لطمه ای نمیبینه. و جوهر قائم به ذات با بطلان و ضعف اعراض که نیازمند به وی میباشد از بین نمیرود. بدن میگه عرضی اضافه شده به نفس، با جدا شدن این عرضی که محتاج اوست از بین نمیره. و به همین خاطر وقتی انسان خوابید، حواس و ادراکات وی منعطل شده و مثل میت می افتد. از افه؟ بله درسته، باید از اف باشه. و جوهر قائم به ذات با بطلان از اف اعراض که نیازمند آن است. پس اون واو هم دیگه نمیخواد. و از اف اعراض که نمیخواد، با بطلان از اف اعراض که نیازمند به وی میباشد. و به همین خاطر وقتی انسان خوابید، حواس و ادراکات وی منعطل شده، به حالت تعطیل در میاد و مثل میت می افتد. پس بدن خوابیده در حالتی شبیه به حالت مردگان است، چنان که رسول خدا فرمود النوم اخو الموت، یعنی خواب برادر مرگ است. حالا یه بار خدمت آقا جان بودیم، فرمود بعضی از روایات رو انسان میبینه اصلا چقدر سکراوره. اصلا یه از معصوم پرسیدن که آیا اهل بهشت میخوابن، خواب دارن اونجا؟ فرمود که نه، چون النوم اخو الموت، خواب برادر مرگه. چون اونجا مرگ نیست، خواب هم نیست. در بهشت برادرش هم راه نمیدن تا چه برسه به خودش. خب سپس این که انسان در خواب اشیایی را میبیند و صداهایی میشنود، بلکه غیب را در منامات صادق خود ادراک میکند به گونه ای که در بیداری میسورش نیست. در بیداری نمیتونه این ادراکاتو داشته باشه. پس همین برهان قاطعی بر این است که جوهر نفس نیازی به این بدن ندارد، بلکه نفس با مقارنت بدن ضعیف میشود. تازه نفس چون تعلق داره به بدن ضعیفه، جدا بشه قوت بیشتری میگیره. و با آن رهایی و انعطال از آن قوت میگیرد. کلام شیخ را به طور خلاصه نقل کردیم. خب خاتمه. چقدر وقت مونده؟ 40 دقیقه شده. خاتمه را بخونیم. از رسول خدا روایت شده است که آن حضرت فرمود لم یبق من النبوه الا المبشرات، از نبوت دیگه چیزی باقی نمانده است مگر مبشرات. مبشرات یعنی همون خوابهایی که به مؤمن دست میده، که رسول خدا به اصحابش که دور هم میشستن میفرمود رسول اکرم حلم مبشرات، مبشره یه چیزی داشتید دیشب، درکی مثلا، کشفی، خوابی، تمثلی چیزی داشتید مثلا، یعنی از پیامبری جز خوابها مبشرات نمانده است. و حدیث اول از جامع بخاری این است، جامع بخاری از کتب اهل سنت، حدیثی اهل سنت که به اصطلاح خیلی او رو صحیح میگن، صحیح بخاری اونا میگن، که اول ما بود ابهی رسول الله من الوحی الرؤیا صالحه فی النوم فکان لای یرا الا جاءت بهی مثل فلق الصبح، لا یرا رؤیا یعنی اولین چیزی از وحی که برای رسول خدا شروع شد رؤیای صالحه در خواب بود، به طوری که خواب نمیدید مگر اینکه همانند فلق صبح متحقق میشد، یعنی روشن به این معنا. و در اول فصل یوسفی فصوص الحکم فرمود این حکمت نوری عبارت از انبساط نور آن بر حضرت خیال است، که حضرت خیال رو منور میکنه، خیال روشن میشه، لذا امور درست تو تلویزیون خیال دیده میشه، مثل تلویزیونی که از برق بکشی یا لامپش بسوزه چیزی دیده نمیشه توش، ولی وقتی که درست میشه عکس نشون میده. و این اولین مبادی وحی الهی در اهل عنایت هست که خوابهایی میبینن صاف، صادق، تمیز. عایشه میگوید اولین چیزی از وحی که برای رسول خدا شروع شد رویای صادقه بود، سپس هیچ خوابی نمیدید مگر اینکه به طور عیانی به سان سپیده صبح تحقق میافت. عایشه میگفت یعنی بدون پوشیدگی در رؤیا. اینجا یه نکته ای باید عرض کنیم به حدیث جامع بخاری اهل سنت، که این حدیث رو از قول عایشه آورده. جناب بخاری، عایشه اون موقع کجا بود؟ اول نبوت پیامبر چند سالش بود اصلا؟ چه سرکاری با پیامبر داشت؟ عایشه تو مدینه سال دوم سوم، تازه بعضی میگن چهارم همسر پیامبر شده، پیامبر اکرم در مکه حدود 16 سال قبل از اون به رسالت رسیده، که بعد عایشه میخواد بگه چجوری پیامبر، مگر اینکه این سخنان نسبت دادن که عایشه رو بزرگ کنن. حالا به اصل کلام کار داریم، ولی خیلی از این سخنان رو از ائمه ما گرفتن یا از امیرالمومنین یه جوری با عایشه نسبت دادن که او رو بزرگ. ولی عایشه کجا بود از زمان ابتدای وحی که بخواد بیاد نبوت رو برای ما تشریح کنه؟ چه جوری بود حال پیامبر؟ میگه اونجا بودی تو اصلا، چند سالت بود اون موقع؟ 4-5 سالش بوده اون موقع پیامبر اکرم داره مبعوث میشه به رسالت. خب چند حدیث در این که خواب جزئی از نبوت است روایت شده است. حکیم ابوالقاسم فردوسی در شرح حال کسرا انوشیروان گفت، میگه مگر خواب را بیهوده نشمری، یکی بهره دانش ز پیغمبری. یه خواب رو سرسری نگیر، خوابم یک شمه‌ای از نبوت خودش و این نسبت به نبوت بر مقادیری چند مقدر شده است که چه نسبتی داره با نبوت و تفاوت به اعتبار قابلیت اشخاص و مراتب قرب ایشان به مبادی عالیه است. یعنی در افراد متفاوت متفاوته، بستگی داره چقدر قرب داشته باشه که الان توضیح میدیم یعنی چی این. و در کتاب انسان العیون فی سیرت الامین و المعمون، معروف به سیره حلبیه آمده، یکی از کتب اهل سنت، باز این در بخاری آمده است، رؤیای حسنه یعنی صادقه از مرد صالح جزئی از 46 جزء پیامبری است. یعنی اگه نبوت رو 46 قسمت کنیم، یه قسمتش میشه اون رؤیای صالحه. پس نبوت خیلی چیزهای دیگه داره. یه ما فکر نکنید نبوت فقط خواب دیدنه یا فقط اون وحیی که مثلا در خواب یا بیداری دست میده بهش. خب 1/46 الفاظی که در این باره آمده به 15 لفظ رسیده در احادیث. در یک روایت رؤیا جزئی از 70 جزء است، 1/70 نبوته، 1/70 بالاتر یا 1/46، 1/46 چون 70 بزرگتره بعضی فکر میکنن اون 1/46 بیشتر از 1/70. و در دیگری از 44 جزء، و در روایتی رؤیا جزئی از 50 جزء پیامبری است، 1/50. و در روایت دیگر از 40 جزء، و در دیگری رؤیا جزئی از 76 جزء است، و در دیگری از 25 جزء، و در دیگری 26 جزء، و در روایت دیگر از 24 جزء از پیامبری است. آقا چرا اینجوری گفته شده؟ یه جا میگه 1/70، یه جا میگه 46، 1/24، پس این الفاظ به اعتبار اشخاص هست. ها، یه شخصی هست که رؤیاش 1/70 نبوت ارزش داره، یکی از 1/24 نبوته، خیلی بالاتره. چه این که مراتب اشخاص در رؤیا تفاوت دارد. خب از خواب رؤیا بیایم بیرون. بله، انشاءالله بتونیم در بیداری بگیریم انشاءالله تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.